شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روز نخست مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. هیئت اطلاعاتی آلمان که به آمریکا سفر کرده با مقام‌های کاخ سفید دیدار کرد و ایران گزارش‌ها در مورد متوقف شدن غنی‌سازی 20% را تکذیب کرد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. اولین روز از مذاکرات دو روزه تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه پشت درهای بسته در وین خاتمه یافت و قرار است این گفتگوها امروز نیز از سر گرفته شود. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافق‌های مذاکرات دو هفته پیش ایران و گروه 5+1 در ژنو بود. بنابر گزارش‌ها روز چهارشنبه ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده داشت و ریاست تیم کارشناسی 5+1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، روز دوم مذاکرات قرار است به موضوع تحریم‌ها اختصاص یابد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، یک هیئت اطلاعاتی آلمان که به واشنگتن سفر کرده شب گذشته با مقام‌های کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف گفتند مذاکرات روز چهارشنبه با هدف بازسازی اعتماد بین دو کشور انجام شده است. پیش از این نشریه اشپیگل در گزارشی بر پایه افشاگری‌های ادوارد سنودن گفته بود که تلفن آنگلا مرکل از سال 2002 توسط آژانس امنیت ملی آمریکا رصد می‌شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد که غنی‌سازی 20% در ایران متوقف نشده است. آقای صالحی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت همچنان در کشور تولید و ساخته می‌شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این از متوقف شدن غنی‌سازی 20% خبر داده بود، اما چند روز بعد اظهاراتش را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد سنودن تهیه شده گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات یاهو و گوگل دسترسی پیدا کرده. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا NSA با نفوذ به این سرویس‌ها به میلیون‌ها ایمیل در سراسر دنیا دسترسی داشته است. این روزنامه همچنین نوشته که نفوذ به سرویس‌های یاهو و گوگل با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا انجام شده است. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه اعلام کردند که از چنین نفوذی اطلاع نداشتند. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شدند خرابکار ندانست. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستاهای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده و گفته بود این دستگیری‌ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت امیدی به خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکستان ندارد. وزیر نفت ایران شرایط تعیین شده توسط پاکستان را مانع این پروژه معرفی کرده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، مجله اقتصادی که کاریس از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در 10 دقیقه پیش رو باز از سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها برایتان خواهیم گفت. ادامه اجرای این قانون، موانع و ملاحظات بر سر تداوم اجرای آن و کسری بودجه هر ماه 1000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه های نقدی، اینها مهمترین تردیدها بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و حتی تداوم اجرای آن در فاز اول هستند. هرچند که اثرگذاری این برنامه بر اقتصاد ایران نیز حال محل تردید بسیاری است. از جمله آنکه منتقدان اجرای هدفمندی یارانه ها این روزها نتایج حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه ها را با تجربه سیاست تعدیل اقتصادی انجام شده در دهه 70 در زمان دولت هاشمی رفسنجانی مقایسه می کنند. مقایسه ای که اقتصاددانان ایرانی را رو در روی یکدیگر قرار داده است. اما پیش از همه اینها خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در رسانه های ایران را بشنویم از زبان هانا کاویانی.
لابلای یادداشت‌ها. حجت قندی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به نکاتی درباره تعیین نرخ دلار پرداخته است. چند هفته است که موضوع تعیین نرخ ارز و چگونگی تعیین آن در اقتصاد ایران به موضوع بحث‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان بدل شده است. آقای قندی در این یادداشت تاکید کرده که نحوه گفتار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند سال اخیر بسیار غیرحرفه‌ای و عامیانه بوده است. او در ادامه توصیه کرده که بانک مرکزی نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حرفه‌ای و به دور از جنجال کند تا اعتبار به این بانک بازگردد. آقای قندی برای پیشگیری از تکرار شوک‌های ارزی در آینده تاکید کرده که برای این منظور ابتدا باید تورم کنترل شود، پس از آن باید استراتژی اتخاذ شود که بر اساس آن شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی بر اقتصاد کاهش یابد. این اقتصاددان در ادامه توصیه‌های خود نوشته است تا زمانی که دولت موفق نشده است تورم را برای چند سال متوالی به کنترل کامل درآورد و تا زمانی که مکانیزم‌های جذب شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی شروع به کار نکردند، دولت از قیمت‌گذاری ارزی بپرهیزد. مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. او یادداشت خود را که در روزنامه شرق به چاپ رسیده با این جمله شروع کرده و دولت ورشکسته را میراث احمدی نژاد توصیف کرده است. آقای تقوی در این تحلیل با اشاره به آمار و ارقام شاخص‌های کلان اقتصاد ایران همچون نرخ منفی 5.4% رشد اقتصادی ایران در سال 91، علت اصلی این اتفاقات را در نحوه تفکر مشاوران اقتصادی احمدی نژاد و حتی خود او جستجو کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد کلان دانشگاه، رئیس جمهوری سابق ایران کوچکترین اطلاعی از اقتصاد نداشت، اما با این حال به نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمیداد. آقای تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور را به این حال و روز انداخت. به اعتقاد این اقتصاددان، احمدی نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب ماندگی بسیار تحویل روحانی داد.
گزارش بازار.
آخرین خبر از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در دولت 11 را علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرده بود.
بحث حذف بعضی از دهک‌های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه‌های زندگی اونها نقشی ایفا نمی‌کنه، در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
این گفته‌های وزیر اقتصاد با تایید ضمنی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همراه شد تا تردیدی باقی نماند که دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها به تصمیم مشخصی رسیده است.
دولت با این موافق هست که یارانه به کسی داده بشه که نیاز داره. باید گروه های نیازمند در واقع شناسایی بشه که یارانه های صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که یارانه ها هدفمند پرداخت بشه.
با جنبندی این سخنان به نظر می رسید که حذف سه دهک بالای درآمدی تنها راه باقی مانده برای دولت باشد تا بتواند از پس کسری بودجه ماهانه این برنامه براید و اجرای قانون را ادامه دهد. اما این تنها راه با مشکلاتی همراه است. روز جمعه احمد میدری، اقتصاددان که به تازگی معاونت وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی را عهده‌دار شده، در برنامه مناظره تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و به نمایندگی از دولت از مشکلات این شناسایی گفت.
من ابتدا عرض بکنم که دولت هنوز به هیچ جنبندی مشخصی نرسیده. باید شناسایی صورت بگیره، گروه های درآمدی فقیر و ثروتمند را از هم دیگه تفکیک کنیم و یارانه رو به کسانی بدیم و به در جهتی بدیم که بتونه فقر افراد کاهش پیدا بکنه. اما بانک های اطلاعاتی که در اکنون در ایران داریم و آماده شده، این امکان رو فراهم نمی کند که ما گروه های درآمدی رو به طور صحیح شناسایی بکنیم.
اما مناظره واقعی در این برنامه تلویزیونی که 5 نفر در آن حضور داشتند، به مناظره 2 نفره حسین راغفر، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر در ایران، با جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس شورای رقابت بدل شد که از او به عنوان تئوریسین برنامه هدفمندی یارانه ها یاد می شود. حسین راغفر در این مناظره بر این باور بود که به جای تشخیص گروه‌های درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران، کار ساده‌تر شناسایی گروه‌های درآمدی پایین جامعه است. برای باقی ماندن در میان یارانه بگیرن.
این نکات از روز اول و پیش از اجرای این طرح مکررن و مصرن اعلام شد، کسی توجه نکرد متاسفانه و هو کردن، امروز به اینجا رسیدیم. ببینید نکته نخست این هست، شناسایی 100% اونجاهایی هم که حتی شبکه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده دارن و پرسابقه امکان پذیر نیست. این یک نکته. روش‌های شناسایی به طور تقریب وجود دارد، بنابراین ما از ابتدا قبل از اجرای این طرح به دولت مکررن اصرار کردیم که روش‌های تقریب شناسایی وجود دارد، ولی کسی باز توجه نکرد و به نظرم اول بایستی که مردم آگاه بشوند آیا اینا حقوقشون هست میگیرن یا اینکه یک رانت سیاسی بوده به مردم پرداخت شده. دو اینکه خیلی ساده تر از شناسایی گروه‌های بالاتر هست، شناسایی گروه‌های پایین درآمدی است.
جمشید پژویان اما با حذف سریع گروه‌های پردرآمد مخالف بود و از اساس دهک بندی‌های درآمدی را غیر واقعی می‌دانست.
مسئله این است که اون چه که ما مطرح می‌کنیم و متأسفانه به صورت غلط در دولت قبلی و الان هم تکرار میشه، این دهک ها هست. آنچنان ما صحبت میکنیم از دهک های سه دهک آخر، سه دهک اول، مثل این که اصلا هم چیزی وجود داره، دست که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با اینی که جمعیت کشور بر اساس درآمدشون یا بر اساس هر شاخصی که بخواد ثروتش نشون بده، اینها جوری از هم تفکیک شده باشن که شما بدونید توی دهک یک چه کسانی هن، دهک دو تا دهک ده. این در هیچ جای دنیا همچین اطلاعاتی وجود نداره.
بخشی از این مناظره نیز به نقش جمشید پژویان در تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، جایی که حسین راغفر انگشت اتهام را به سوی پژویان گرفت و او و همفکرانش را مسئول وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست.
توصیه‌ای که جناب علی به دولت
شما دهم کردی،
حالا بنده اگه عرض می‌کنم راه حلش چیه دیگه؟ راه حلش جناب علی مشاور دولت نهم و دهم بودید، مبالغ هنگفتی هم بابت توصیه‌هاتون گرفتید، همشون همونجا خودشون اعلام کرد. جناب علی خودتون 10 مرتبه گفتید،
آقای
10 مرتبه گفتید اینا همه وزران شاگردای شما هستن.
در مقابل جمشید پژویان که دانشجویانش از جمله شمس‌الدین حسینی و محمد رضا فرزین مسئولان اقتصادی دولت پیشین و مجریان برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و خود ریاست بر شورای رقابت را بر عهده داشت، از اساس هر گونه مشاوره اقتصادی به دولت محمود احمدی نژاد را منکر شد.
بنده یک بار هم نه مشورت دادم نه در یکی از جلسات که مربوط باشه اصلا به این کارگروهای بوده که مربوط به یارانه بوده. بنده در هیچ کارگروهی
شرکت
حتی
نداشت.
یک جلسه هم شرکت نداشتم و یک بار هم مشورت ندادم. اگه مشورت من رو گوش میدادن به طور قطع اینطور نمیشد.
در پایان این برنامه تلویزیونی مناظره دوسویه حسین راغفر اقتصاددان و متخصص اقتصاد فقر و جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس شورای رقابت به بحث بر سر اصلاح قیمت‌های نسبی کشید، مناظره‌ای که با بحث‌های چالشی بسیاری همراه بود. جمشید پژویان ادامه پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را توصیه می‌کرد.
من به دولت توصیه خواهم کرد که پرداخت یارانش رو تعدیل کنه و ادامه بده. مطالعه‌ای که من کردم این یارانه نقدی باعث شده که 20% از خانوارهای شهری وضعیتشون بهتر بشه و خانوارهای روستایی یه چیزی در حدود 80%شون وضعشون بهتر شده.
و در مقابل حسین راغفر بر توقف تداوم پرداخت‌های نقدی پای می‌فشرد.
ببینید چه عاملی باعث این کسری بودجه شده، ولی همین سیاست غلطی که بخشش به اسم هدفمندیه، بخشش این مسئله اینجاست که ما بس گروه‌های پایین درآمدی رو شناسایی کنیم، لزومی نداره ما بریم بالایی‌ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی دولت بایستی که بیادش اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
با این حال در پایان این برنامه و مناظره پرحرارت اقتصاددانان همچنان قفل هایی که بر پای برنامه هدفمندی یارانه ها بسته شده گشوده نشده باقی ماند. به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.